بار و مجاز، یعنی باورمون بشه که کار خوب، خود کار خوب وقتی که معناش بر انسان ظهور و بروز پیدا بکنه، لذت بخش و پیشبرنده انسان در مسیر کمالش هست و انسان تر شدنش، و کار بد و کار زشت اصلا همونطور که اسمش روش هست واقعا چیزیست که باعث خار شدن، پست شدن و کوچک و بی‌ارزش شدن آدم میشه. اگر اینطوری بفهمیم اتفاقات عالم رو، نتیجهش میشه که به جای اینکه اعتباری فکر کنیم و فکر کنیم مثلا اگر فلان کار رو بکنیم، خداوندی که حالا او رو هم جدای از عالم هستی داریم تصور میکنیم و یک وجود اعتباری و ذهنی براش قائل هستیم، ما رو عذاب میکنه یا یکی کار بکنیم به اون پاداش میده، پاداش و جزای کار رو جدای از وجود خودمون و حقیقت وجودمون بدونیم، وقت نتیجه میشه که خیلی جهام مثلا انتظارمون و خیالمون هستش که خب مثلا حالا ما یه کاری کردیم، چه چیزی هستش که خلا مثلا خداوند بیاد عذاب بکنه، یا خدا مگه از دستش کم میاد که حالا بیشتر پاداش بده. نه، البته اینا سر جای خودش درسته، بله، در بی نهایت بودن قدرت و رحمت و کرامت حضرت حق همه اینها حاصل می شود که فضل خدا، فزونی خدا، یعنی بیش از اون چیزی که ما لایقش هستیم نصیب ما میشه. اما این قاعدتا تعارض با این نداره که توجه بکنیم که حقیقت خود کار ماست که در وجود ما تجلی میکنه و اون وقت باعث فهم این که این حقیقت چی هست که یک موقع به هر صورت بزرگ میشیم میفهمیم، حالا چه به اختیار چه به جبر و طبیعت در واقع و حقیقت مسیر زندگی، اون موقع که این حقیقت رو بفهمیم و این معنای اعمالمون رو بفهمیم، اگر کار خوبی بوده باشه معناش این هستش که لذت بخش خواهد بود، و اگر معناش عذاب آور بشه اون کار کار بدی به حساب میاد. این حقیقت کار خوب و بد هست که بعد در کلام حضرت حق به ظاهر فهم ما میشود اینکه یک کسی مستحق پاداش و یا مقابلش مثلا مستحق عذاب و سخط و دوری و به اصطلاح عذاب خداوند باشه، باعث خشم خداوند باشه. خداوند که تغییر نمیکنه، این ما هستیم که خودمون رو مستوجب این دریافت نعمت کردیم یا مستوجب فهم زشتی و خار کنندگی کارمون کردیم. خدا به هممون رحم کنه و از منتهای بی نظیری که به سر بندگانش داره و کمکهایی که به بندگان ضعیفش از سر رحمت و کرم عطا میکنه ما رو برخوردار بکنه.
رسوا مکن ای صاحب امروز و فردا، هرگز برای ناسپاسی ها دلم را.
از همراهیتون متشکریم و حالا بحران خاموش رو بشنوید. بحران خاموش.
همه تک فرزندی رو دوست دارن.
اکثرا تک فرزندی.
یه دونش هم زیاده.
یه برادر بزرگتر دارم.
نه ندارم. من تکم. لاله خواهرم و برادر.
بیشتر فکر کنم مشکل اقتصادی باشه.
هم مشکلات فرهنگی،
من فکر میکنم اول فرهنگش رو افتاده، بعدم شرایط اقتصادی. نه الان خیلی هستن شرایط اقتصادی خیلی خوبی هم دارن، اصلا بچه هم ندارن.
اقتصادی به نظر من اقتصادی خیلی تاثیر داره.
به نام خدا و با عرض سلام، با برنامه بحران خاموش با موضوع جمعیت از رادیو گفتگو خدمتتون هستیم. صدای ما رو روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. شما مخاطبان ارجمند میتونید دیدگاه و نقطه نظرات خودتون رو با شماره پیامک اختصاصی رادیو گفتگو 30035 و نیز شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 در میون بگذارید. همچنین میتونید این برنامه و سایر برنامه‌های رادیو گفتگو رو در سایت ایران صدا دانلود یا دریافت کنید. لازم به ذکر این برنامه یعنی بحران خاموش با مشارکت و همکاری خبرگزاری فارس تهیه و تولید میشه. ما در واقع امروز میهمان خبرگزاری فارس هستیم. موضوع این برنامه جمعیت در گذر زمان از منظر سیاستمداران و دانشمندان است.
سال 1974 به کسینجر مأموریتی داده می شود که انجام آن برای آینده آمریکا حیاتی است. مأموریت این است: در سال 2000 میلادی مهمترین مسئله چالشی که امنیت ملی ایالات متحده را به مخاطره می اندازد چیست؟ وی بعد از تحقیقات اعلام می کند اصلی ترین تهدید آمریکا پس از گذشت ربع قرن افزایش جمعیت کشورهای جهان سوم است. حال سوال اینجاست: این موضوع چرا برای آمریکا تبدیل به مسئله حیاتی می شود و آن را تهدیدی برای امنیت ملی خود می داند؟ جواب را باید در اموری نظیر برتری نظامی، اقتصادی و همچنین قدرت فرهنگی که همگی منوط به برخورداری از جمعیت زیاد است جستجو نمود.
شاخص نرخ رشد جمعیت در واقع در سالهای اخیر روند کاهشی خودش رو طی کرده و در سال گذشته طبق برآوردهایی که انجام شده به زیر 1% کاهش پیدا کرده که پیشبینی شده که بین 71% تا 76% در واقع واحد نرخ رشد جمعیت کاهش پیدا کرده باشه.
کنترل جمعیت چه ربطی ممکن است به منافع ملی آمریکا داشته باشد؟ جهان غرب به واردات مواد معدنی و مواد خام از کشورهای در حال توسعه وابسته است و رشد جمعیت این کشورها به مصرف بیشتر منابع طبیعی توسط خودشان و همچنین مسائلی نظیر بی‌ثباتی احتمالی منجر می شود و موجب کاهش دسترسی آمریکا به منابع طبیعی آنها و در نهایت تهدید اقتصاد و سیاست آمریکا خواهد شد. این شد که جمعیت زدایی به عنوان سیاست آمریکا در برابر کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه تعریف شد.
سالمندی تهدیدی است بر علیه امنیت ملی، امنیت بین المللی، امنیت اقتصادی، حتی امنیت اجتماعی.
با آمارسازی های کاذب، دولت های کشورهای پر جمعیت و رو به توسعه پذیرفتند که راه حل مشکلاتشان کاهش جمعیت است. Under Mao in the 50s and 60s, China's population
exploded. عوامل اصلی کمبود جمعیت سقط جنین هست. تعجب نکنیم اگر بگیم که آمار سقط جنین در کشور ما 4 برابر کرونا است.
افراد 15 تا 29 سال 10% کم شدن و از اون طرف به افراد 30 تا 64 سال 10% اضافه شده.
سیاست افزایش جمعیت باید ادامه پیدا کند، چرا که آینده کشور و توسعه اقتصادی به ویژه در شرایطی که تحریم‌های ظالمانه ای بر روسیه تحمیل شده رابطه ای مستقیم با افزایش جمعیت دارد.
باید دست کم سالانه 2% از درآمد ناخالص ملی را هزینه کرد.
وقتی میانه سنی بالای 30 سال بشه دیگه وارد مرحله سالمند شدی. الان میتونه به ذره خاطر بگیم که ما یه کشور میان سال هستیم که داریم میریم به سمت سالخوری.
سیاست کنترل جمعیت جهان ایده آمریکایی ها و بسیار خطرناکه، چیزی معادل کشتار دست جمعی. دنیا باید در مقابل این ایدئولوژی آمریکایی بایسته.
برنامه امروز رو با 4 مهمان پی خواهیم گرفت: آقای دکتر محمد جواد محمودی، رئیس کمیته مطالعات جمعیتی شورای عالی انقلاب فرهنگی، آقای دکتر علی صادقلو، دانشجوی دکترای جمعیت شناسی دانشگاه تهران، خانم خانیه عظیم‌زادگان، مترجم و پژوهشگر موضوع جمعیت، و آقای دکتر محمد میرزایی، رئیس انجمن جمعیت شناسی ایران. آقای صادقلو این گونه می‌اندیشند که راهبرد جمعیت به عنوان یکی از گزاره‌های تصمیم ساز از منظر سیاستمداران و دانشمندان عرصه جمعیت مطرح بوده. ما در طول برنامه ازشون در مورد سیر تکوین جمعیت شناسی خواهیم پرسید. از طرف دیگه آقای دکتر محمودی معتقدند با عنایت به این که نیروی انسانی تأثیرگذارترین گزاره در توسعه اجتماعی و اقتصادیه، بحث برنامه‌ریزی جمعیت از منظر دانشمندان و سیاستمداران همواره مسئله راهبردی و مهم تلقی شده. آقای دکتر محمودی عرض سلام دارم خدمت شما. آقای دکتر محمودی، اولین سوال رو از خدمت شما بپرسیم: در طول تاریخ چه نگرش هایی نسبت به موضوع جمعیت وجود داشت؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و همکاران محترمتون و تشکر میکنم از اینکه این برنامه رو راجع به جمعیت به حال هماهنگ کردید و شرایط پخشش رو فراهم میکنید، که فکر میکنم فرای از همه برنامه که داشتیم میخوام از یک حال به حال دیدگاه دیگه به موضوع جمعیت نگاه بکنیم. ببینید، در اندیشه فلسفی، سیاسی و اقتصادی مدرن، انسان محور اصلی همه بحث است. حقوق طبیعی یا ذاتی انسان موضوع اصلی این اندیشه ورزی سیاسی مدرنه و تفکر نوبنیاد اقتصادی انسان رو به عنوان مبدع و مقصد ثروت، یعنی آنچه برای تداوم حیات و رفاه بیشتر لازم است، مورد بررسی قرار میده دیگه. به هر حال آنچه که نیاز داریم برای به هر حال گذران معیشت جمعون ثروته، حالا بیشتر توضیح خواهم داد، چون در زمانهای قدیم منشأ اصلی ثروت طبیعت بوده دیگه، ولی در حال حاضر میتونیم بگیم که منشأ اصلی ثروت دیگه طبیعت نیست و میریم مثلا نیروی کاری که
یعنی بسیاری از الان کشورها رو سراغ داریم که لزوما منابع طبیعی
کافی ندارن
ولی کشورهای توسعه یافته پیشرفته داره اقتصاد شکوفا هستن.
بنابراین ما میتونیم انتظار داشته باشیم که در اندیشه انسان مدار جدید موضوع جمعیت یا همون به عبارت دیگه نیروی انسانی جایگاه مهمی داشته باشه. اما مسئله جمعیت از جهت دیگری هم میتونیم بهش نگاه بکنیم، از جهت اینکه در سالهای اخیر، حالا در دهه‌های اخیر، ما با رشد بی‌رویه جمعیت به علت پیشرفت‌های اقتصادی و فنی و علمی که داشتیم، با رشد بی‌رویه جمعیت مواجه شدیم. بنابراین در اندیشه انسان مدار جدید میتونیم انتظار داشته باشیم که جمعیت جایگاه مهمی رو پیدا بکنه. اما مسئله جمعیت از جهت دیگری هم مورد توجه قرار میگیره که عبارت از رشد بی سابقه آن در سایه پیشرفت‌های اقتصادی، علمی، فنی که باعث شد که نرخ زاد و ولد به شدت افزایش پیدا بکنه، نرخ مرگ و میر کاهش پیدا بکنه و رشد بی سابقه ای رو داشته باشه.
مثلا دو قرن اخیر که پیشرفت‌های پزشکی به صورت مفصل تو بحث‌های بهداشت صورت گرفت، آمار مرگ و میر رو کاهش داد، منجر به افزایش رشد جمعیت شد و به عنوان یک مسئله
۱۹۶۰ به بعد مثلا می‌خوام بریم ببینیم. پس میتونیم بگیم از همان آغاز، منظورم این به اصطلاح وقتی که راجع به اقتصاد کلاسیک صحبت میکنیم یا میگیم اقتصاد جدید که به دو سده قبل برمیگرده، از همان آغاز دو رویکرد کاملا متفاوت نسبت به جمعیت در میان اندیشمندان شکل گرفت که حالا یه عده اعتقاد داشتن که جمعیت به حال به عنوان موهبت و باعث پیشران اقتصادی، و یه عده هم میگفتن نه، جمعیت خودش باعث میشه که تالیفاست هایی به وجود بیاد و افزایش بیرویه جمعیت داشته باشیم. منابع غذایی آقای آدام اسمیت و آقای رابرت مارتوس رو نمایندگان برجسته و آغازین این دو رویکرد میتونیم بگیم.
دیدگاه متضادی داشتن.
بله، که دیدگاه کاملا متضادی داشتن. حالا من اگر وقت باشه راجع به این یک توضیح میدم، اگر لازم باشه بریم سراغ همکار دوست دیگرمون راجع به این موضوع، و اگر نه من خودم میتونم ادامه بدم.
همین سوال از آقای صادقلو هم بپرسم. آیه دکتر محبت کنید بفرمایید که در طول تاریخ چه نگرش هایی نسبت به مسئله جمعیت وجود داشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و آیه دکتر محمودی و همه شنوندگان عزیز برنامه. همونجور که استعذار دارین، در واقع جمعیت تو سالهای گذشته به عنوان در واقع یک موضوع محوری توی سیاست‌گذاری های اجتماعی و اقتصادی، علل خصوص تو کشورهای در حال توسعه که در واقع تجارب خاص جمعیتی رو داشتن، در واقع بدل شده. کما این که در واقع وقتی که ما به در واقع پیشینه رشته جمعیت شناسی نگاه میکنیم، موضوع جمعیت از قدیم در واقع بوده، با این تفاوت که در واقع در گذشته معمولا شمارش جمعیت برای مقاصد نظامیگری بوده. امپراتوری ایران خب همونجور که استعاره داریم به خاطر در واقع تمدن عظیمی که ماها داشتیم از 500 سال قبل از میلاد، حتی در واقع سابقه شمارش جمعیت در ایران وجود داره، توی چین که
خیلی جالب مطلع نبودم. بله. اما از 500 سال قبل از میلاد سابقه میشه گفت یک جور سرشماری داشت.
بله دقیقاً، یعنی از قدیم در واقع شمارش جمعیت و اطلاع از تعداد جمعیت همیشه وجود داشته و همونجور که عرض کردم در ابتدا برای مقاصد نظامیگری و در واقع اطلاع از شمار در واقع نفوذ افرادی که توی اون جامعه زیست می‌کردن بوده، برای اینکه بتونن برنامه‌ریزی داشته باشن برای،
یا حتی ممکنه برای گرفتن خراج مالیات اینها بوده.
بله دقیقاً، اتفاقاً توی یه مرحله جلوتر بحث مالیات پیش میاد و دقیقاً و کمایی که الان در برهه فعلی هم این مسئله وجود داره. بعد عرضم به خدمت شما که توی چین در واقع ما داشتیم سلسله هان در واقع اقدام به شمارش جمعیت میکردن که بعدها در واقع وارد قرون وسطا میشیم که تلاش‌های خیلی خوبی در واقع انجام میشه و
به خصوص توسط کلیسا.
دقیقاً دقیقاً، اتفاقا در واقع یک شاید منشأ در واقع خیلی از داده های جمعیتی که الان ما بهشون استناد میکنیم و در واقع بسیاری از مطالعات جمعیتی روی همین داده ها سوار هستش، در واقع ابتداعا توی کلیساها در واقع جمع‌آوری میشده برای مراسم در واقع تعمید، غسل و در واقع آمارهایی که در واقع از
هم موالید رو داشتن هم بحث
مرگومی
هر دو ثبت میشده توی کلیسا.
که در واقع حالا خیلی مختصر من سعی کردم که در واقع این تاریخ چند
آیدو تو انواع نگرش چی بودی؟ یعنی اساسا نگرش به این جمعیت که آیا مثبت، منفی، میزانش، کیفیتش، اینا چه بحثی شده در طول تاریخ؟
من شاید بهتر باشه که در واقع استناد بکنم به نگریشی که توی جامعه دانشگاهی وجود داره و در واقع توی یه دستبندی کلی نگرش به جمعیت رو میشه توی چهار دسته کلی گنجوند: مخالفان افزایش جمعیت، موافقان افزایش جمعیت که آیه دکتر محمودی بهش اشاره فرمودن، و طرفداران جمعیت ثابت و بالاخره در واقع، و حالا من دسته چهارم رو هم اعلام میکنم که در واقع کسایی هستن که طرفدار جمعیت متناسب هستن، که در واقع اون نگرشی که حالا به صورت تئوریک وجود داره در واقع توی فضای آکادمیک کشور در واقع همین قسم چهارم هستش. یعنی در واقع اکثر جمعیت شناسان در واقع معتقدن که حتی کسانی که وقتی در مورد در واقع کنترل جمعیت صحبت میکنن، یا کسانی که در مورد افزایش جمعیت صحبت میکنن، و یا حتی کسانی که در مورد جمعیت ثابت صحبت میکنن، در واقع به یه نوعی تمایل دارن که
جمعیت متناسب در واقع مقصود از جمعیت متناسب چیه؟
در واقع توی گذار زمان نگرش های مختلفی به جمعیت وجود داشته. شاید بشه گفت در واقع جمعیت متناسب جمعیتی هستش که در واقع یه تعادل و یه بالانسی بین در واقع اون جمعیت و در واقع سطح تا اونجایی که در واقع منجر به توسعه یافتگی کشور،
ظرفیت زیستی یا کرین کپاسیتی. نه. یعنی شما همراه با افزایش جمعیت نگاهی هم به محیط زیست داشته باشید، نگاهی به منابعتون داشته باشید.
بله.
ببینید که چه میزانی از جمعیت رو داشته باشید، میتونید مثلا بیشترین رشد اقتصادی و بیشترین پیشرفت رو داشته باشید.
ببینید من حالا ببخشید، ببین شما ممکنه که به حال شما برای اینکه ساختار جمعیت متناسب داشته باشید نیاز دارید که نرخ باروری بالاتر از حالا حد جایگزینی داشته باشید، ولی دیگه وقتی رفتید بالاتر از حد جایگزینی دیگه، حالا اگر بخواید برید راجب مثلا فکر کنید راجب باروری 2.5 یا مثلا 3 فرزند به ازای هر زن یا 4 فرزند، دیگه باید نگاه کنید ببینید آیا به شما اجازه میده منابعتون، آیا مثلا توسعه پایدار میتونید داشته باشید. اگر نه اون حداقلش که 2.1 هست، نرخ باروری 2.1 شما باید داشته باشید.
در تضاد با صحبت خودتون نیست که گفتید انسان منبع تولید ثروت میتونه باشه. خب وقتی انسان میتونه منبع تولید ثروت باشه، چه ضرورتی داره که با منابع همخوان بشه؟
بالاخره همون انسان باید جوری از طبیعت بهره برداری بکنه که برای نسل‌های آینده یه چیزی رو بذارید دیگه.
درسته.
یعنی من گفتم با حد اکثر ظرفیت، به شرطی که به محیط زیست شما به اصطلاح حالا آسیب نرسه، به شرطی که به اصطلاح آب کافی برای حالا بهره برداری داشته باشید، به اون شرط میتونید برید برای باروری مثلا بالای 2.5 فرزند. یعنی شما از نظر جمعیتی شما باید فقط سعی کنید ساختار جمعیتی رو داشته باشید که در آینده این دچار پیری نشه، اون افراد در سن کارتون متناسب رشد بکنه، اون ممکنه با باروری مثلا فرزند رو داشته باشید. عرض کردم چون توی اولین بند سیاست های کلی جمعیتی و اولین بند اقدامات ملیه که نقش مهندسی فرهنگی کشور راهبرد کلان 4 دیگه، اولین بند راهبرد کلانش میگه افزایش نرخ باروری به بیش از حد جایگزینی با توجه به مقتضیات اقتصادی اجتماعی و سیاسی. بنابراین حالا بحث ما سر جمعیت متناسب بوده، جمعیت متناسب این روی کرده داره، منتها اونایی که دنبال افزایش به صورت طرفدار افزایش جمعیت هستند، وقتی اونا میگن تا اونجایی که میتونید شما افزایش جمعیت داشته باشید تو این کشور اشکال نداره.
برنامه بحران خاموش رو از رادیو گفتگو میشنوید با موضوع جمعیت از منظر دانشمندان و سیاستمداران. ضبط برنامه امروز ما در محل خبرگزاری فارس صورت میگیره. خب آقای صادق‌لو، اون بحث ما در مورد جمعیت متناسب ناتموم بود، لطفا هم اونو ادامه بدید، هم بفرمایید که تو تاریخ معاصر چه نگاهی به موضوع جمعیت وجود داره و چه سیری برای موضوع جمعیت شناسی طی شده تو تاریخ معاصر.
بله، همونجور که عرض کردم خدمتتون، در واقع تمام این گفتمان‌هایی که توزیع جمعیت شناسی هست رو میشه زید در واقع جمعیت متناسب گنجوند و در واقع شاید فهم اکثر در واقع متفکرین جمعیت در واقع وضعیتی بوده که جمعیت تو یه حالت بهینه قرار داره و در واقع یه تعادلی بین، حالا بخوام اگه به زبان مالتوسی بگم، مالتوس در واقع یکی از پیشگامان در واقع جمعیت شناسی محسوب میشه، در واقع با توجه به وضعیت انگلستان در واقع سده 17 و 18 هم میان یه نسبتی رو بین در واقع جمعیت و مواد غذایی به صورت نظری فرموله میکنن و در واقع معتقدن که جمعیت به خاطر خاصیتی که داره به صورت تصاعد هندسی رشد میکنه، یعنی خیلی شدید رشدش و برای همین خیلی در واقع باید کنترلش اعمال بشه، در حالی که رشد مواد غذایی که در واقع لازمه یه جمعیت تو هر کشوری به صورت حسابی رشد میکنه و برای همین خیلی تأکید داره که باید جمعیت کنترل بشه و شاید در این حالی که جزو در واقع پیشگامان حوزه جمعیت و جمعیت شناسی محسوب میشه، جزو در واقع مخالفین افزایش جمعیت بوده به نوعی و حالا کارهای ایشون و کارهای جان گرانت شاید در واقع ورود جمعیت شناسی به در واقع یه ساحت جدیدی هستش که در واقع جمعیت شناسی چند سال بعد در واقع با بروز شدن داده ها و جمع‌آوری داده های ثبتی و سرشماری در واقع برای خودش توی فضای آکادمیک در واقع
جایگاه
بله خیلی ویژه‌ای رو باز میکنه.
آغاز نظریه مخالفت با افزایش جمعیت از آقای مالتوس به یک معنا
بالاخره بوده در واقع
در وقتی که بله ولی کار اساسی که صورت گرفت به خصوص تاریخ معاصر توسط مالتوس
دقیقاً، یعنی مواجهه سیستماتیک در واقع شاید از اون دوران بوده با کارهای جان گرانت و توماس رابرت مالتوس، در واقع شاید اینها در واقع دو جمعیت شناسی باشن که جمعیت شناسی به معنای نوینش با کارهای اینها در واقع وارد فاز جدید میشه و همونجور که عرض کردم خیلی دیری در واقع نمیکشه که جمعیت شناسی خودش رو به عنوان یه رشته علمی در واقع خودش رو مطرح میکنه و در واقع شاید در واقع رشد جمعیت شناسی بعد از این سالها بعد از در واقع دوره رشد صنعتی شدن به خاطر اتفاقاتی بوده که توی حوزه جمعیت و تعداد جمعیت تو کشورهای مختلف میفته.
یعنی چی؟ یعنی جمعیتشون زیاد شده بوده به فکر چهارم میفتن؟
در واقع به خاطر در واقع رنسانسی که ما داشتیم و در واقع شاید مواجهه انسان با طبیعت عوض شد و در واقع انسان دستکاری بیشتری تونست توی طبیعت انجام بده، دنیاهای ناشناخته بیشتری کشف شد و این امکان رو به انسان امروزی داد که در واقع
مثلا ریشه این که مثلا یه سری از قاره ها رو میگن شناسایی شدن و به قول خودشون کشف کردن، که معمولا این بومی ها رو یه بلایی سر بومی ها میوردن و بعد میگفتن که ما کشف کردیم این قاره رو. به نظر میرسه که ریشه این مسئله در اون افزایش جمعیتی بوده که خیلی از این کشورهای اروپایی پیدا میکردن، درسته؟
نمیشه حالا یه حالت تقدم و تأخری بین حال جمعیت و در واقع الزاماً این مسئله در واقع چیز کرد، ولی به نوعی چرا تو سالهای بعد همونجور که تاریخ در واقع نظریات جمعیتی رو ما میخونیم، موجهای عظیمی از مهاجرت اروپاییان به کشورهای آمریکایی و در واقع استرالیا انجام میشه و به نوعی شاید بی تأثیر نبوده این مسئله هم، ولی همونجور که عرض کردم بعد از در واقع این اتفاقات جمعیت شناسی یه در واقع جایگاه خیلی مهمی رو توی فضای دانشگاهی توی کل دنیا در واقع پیدا میکنه، که همونجور که عرض کردم به خاطر اتفاقاتی بوده که توی تعداد جمعیت میفته و در واقع حالا تو تئوری های جمعیتی از اون به عنوان گذار جمعیتی در واقع یاد میشه، وضعیتی به وجود میاد که در واقع رشد جمعیت به خاطر کاهش مرگ و میر با رشد تقریبا شتابانی مواجه میشه، که در واقع این اتفاق هم در کشورهای اروپایی و با شدت بیشتری حتی در کشورهای جهان سوم اعلام پیدا میکنه.
کاهش اون رشد جمعیت در اروپا و آمریکا چی بوده آقای دکتر؟ یعنی مثلا تو سالهای بعد از جنگ جهانی دوم ما شاهد یک کاهش رشد جمعیتی هستیم توی عموم کشورهای غربی، مثلا در سال 1970 به بعد فرزندآوری مادران آمریکایی تقریبا نصف میشه نسبت به 20 سال قبلش. خب علت این قضایا توی اروپا و آمریکا چی بوده؟
در واقع به خاطر رشته‌ای که بنده توش تحصیل میکنم دوست دارم که یه جواب جمعیت شناختی بهش بدم. همونجور که عرض کردم توی تئوری گذار جمعیتی در واقع اشاره میشه که برای سالیان خیلی متمادی در واقع میزان مرگ و میر و میزان باروری خیلی نزدیک به هم بوده، که نتیجهش در واقع رشد بسیار پایین جمعیت حتی مثلا در حد مثلا 0.05% برای سالیان خیلی متمادی بوده. همونجور که عرض کردم در واقع نگرش و مواجهه انسان با طبیعت در واقع بعد از رنسانس بعد از در واقع صنعتی شدن عوض میشه و انسان میتونه در واقع تونست که در واقع بیشتر توی طبیعت دخل و تصرف کنه و این به معنای این بود که در واقع مواد غذایی به یه نوعی بیشتر شد و طول عمر انسان ها بیشتر شدن و این به معنای این بود که عمر در واقع میانگین تعداد سالهای عمر شده افراد بیشتر شد و این باعث شد که در واقع تعداد افرادی که به دنیا می اومدن کمتر بمیرن و این باعث شد که رشد جمعیت شتاب بگیره و در واقع کاهش جمعیت وقتی که توی جامعه در واقع مرگ و میر کمتر میشه، اولین پاسخ جمعیتیش اینه که خب چون انسان یه موجود در واقع منطقی و محاسبه‌گره باروری هم کاهش داد،
چون که خودشون گفتن چون ما قبلا مرگ و میر زیاد داشتیم الان همون مثلا کمتر هم فرزند بیاریم زنده میمونه پس کمتر بیاریم
دقیقاً.
یعنی خب پس برنامه‌ای برای کنترل جمعیت در غرب وجود نداشته؟
نه شاید به معنای نه اینکه وجود نداشته، ولی خب اولین پاسخی که در واقع وجود داشته این بوده،
یعنی این برنامه های کنترل جمعیتی که ما میشناسیم و مثلا در چین یا کشورهای متعدد در حال توسعه یا کشور حتی کشور آفریقایی داره انجام میشه، اینها منشأش از کجاست؟
خب ببینید، در واقع من البته خب بالاخره همه کشورها و همه نظام‌های اجتماعی یه تنظیمات خاص اجتماعی و جمعیتی رو توی جمعیت خودشون لحاظ می‌کنن و یه سری برنامه‌ها رو